ساعت 10 این رادیو فرداست. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. وزارت خارجه ایران می‌گوید مسئولیت حفظ امنیت دیپلمات‌های ایران با دولت کانادا است. و رئیس جمهوری اسرائیل اقدام کانادا درباره قطع رابطه دیپلماتیک با ایران را ستود. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه 20 شهریور ماه تا 24 شهریور ماه در وین گرد هم می‌آیند تا در جلسه فصلی این شورا از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. در این نشست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس رسما گزارش اخیر خود درباره ایران را به شورای حکام ارائه می‌دهد. بر پایه گزارش‌ها کشورهای غربی قصد دارند در این نشست قطعنامه تازه‌ای را درباره تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و به تصویب برسانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچند هنوز روشن نیست که روسیه و چین چه واکنشی به این قطعنامه و احتمالاً ارجاع آن به شورای امنیت از خود نشان دهند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 4 قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسانده است. وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک با تهران غیر موجه، غیر حرفه‌ای، با سوء استفاده از مفاهیم حقوق بین‌المللی در راستای سیاست‌های به گفته وزارت خارجه ایران رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران خواند. دولت کانادا روز شنبه سفارتش در تهران را بست و به ایران 5 روز فرصت داد سفارت خود در اتاوا در کانادا را تعطیل کند. کانادا اعلام کرد که همه دیپلمات‌های کانادا تهران را ترک کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌اش فرصت 5 روز را نامعقول خوانده و گفته است مسئولیت امنیت دیپلمات‌های ایرانی با کانادا است. خبرگزاری‌های ایران همچنین می‌گویند سفر اواخر مهر ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کانادا برای شرکت در اجلاس بین المجالس لغو شده است. و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اقدام دولت کانادا برای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را ستود. آقای پرز روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفت کانادا بار دیگر اثبات کرد اصول اخلاقی در برابر مصلحت اندیشی ترجیح دارد. وی افزود کانادا نشان داده است که سیاست باید منعکس کننده ارزش‌ها و اصول اخلاقی باشد. رئیس جمهوری اسرائیل تصریح کرده است که ترکیبی از جاه‌طلبی، خودبزرگ‌بینی، جنون سیاسی و سلاح اتمی غیر قابل تحمل است و همه جهان را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید با همه توان هر چه زودتر در این باره اقدام کند. و خبر آخر این که نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در شهر حلب در سوریه شدت گرفته است. دفتر حقوق بشر سوریه در بریتانیا بدون اعلام ارقام دقیق از شماره تلفات بالا در این درگیری ها خبر داده، در حالی که یک گروه دیگر از فعالان حقوق بشری در سوریه با نام کمیته هماهنگی محلی اعلام کردند که نزدیک به 150 تن در سراسر کشور و حدود 77 نفر تنها در شهر حلب کشته شدند.
اینجا رادیو فرداست.
خب میرسیم به پخش برنامه دریچه که به مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. در همین جا من فرصت رو غنیمت میدونم و با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو میسپاریم به همکارم مهتاب وحیدی راد با برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم زندان برای یک روزنامه‌نگار. ژیلا بنی یعقوب دوشنبه هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار علاوه بر تحمل یک سال زندان به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط ژیلا بنی یعقوب شد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که تمام روزنامه نگاران زندانی رو فوراً آزاد کنند و در بیانیهش نوشته که این روزنامه نگاران تنها به دلیل فعالیت حرفه‌ای و انتقادات مسالمت‌آمیزشون بازداشت و زندانی شدند. دروری دایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و جزئیات بیشتر در این باره.
این مربوط به این موج تازه دستگیرهای یا شروع شدن به زندانی شدن روزنامه نگاران. سازمان عفو بین الملل نگرانی خودشون مربوط به زندانی شدن ژیلا بنی یعقوب و حتی دیگران بیانیه صادر کردند برای اینکه ما متوجه شدیم که یک موجه تازه زندانی شدن اونا که بعد از انتخابات رئیس جمهوری که محکوم شدن و الان شروع میشن برای اینکه حکمشون رو اجرا بکنن. البته ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، ریحانه طباطبایی اینا مثل اینکه یک موج تازه شروع شد برای اینکه این فعالان حقوق بشر، فعالان حوزه زنان، روزنامه نگاران زندانیشون بکنن. البته ما میخواهیم دنیا و مخصوصا شرکت کنندگان شورای حقوق بشر که در این ماه شروع میکنه در ژنو برای اینکه اونا بدونند واقعیت ایران چی هست.
ریحانه طباطبایی و شیوا نظرآهاری هم که حدود 2 هفته پیش برای اجرای حکمشون فراخونده شدن، روز شنبه باید به اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنن. ریحانه طباطبایی روزنامه نگاریه که به تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار متهمان و زندانیان سیاسی بعد از انتخابات متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر هم به 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران رکورددار زندانی کردن زنان روزنامه نگار و وبنگار در دنیاست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش نوشته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون دست کم 57 زن روزنامه نگار و وبنگار به احکام زندان از 6 ماه تا 7 سال محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به بررسی وضعیت 2 زوج زندانی پرداخته، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی عمویی و همچنین مهسا امرآبادی و همسرش مسعود باستانی و در ادامه خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کرده‌ایم و در کل از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگارانی دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از بازداشت 10 نفری که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی رفته بودند انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده. از بین افرادی که در کمپ های کمک رسانی به زلزله زدگان بازداشت شدند، بیش از 20 نفرشون به زندان تبریز منتقل شده و به گفته یکی از وکیل مدافعانشون به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه، در این باره توضیحات بیشتری میده.
بازداشت شدگان در منطقه خواجه تبریز به زندان تبریز منتقل شدن و از طرف دیگه از انتقال بعضی از اونها مثل آقای حسن و حسین رونقی به پلیس امنیت تبریز هم گزارش شده. از طرف دیگه وضعیت آقای نوید خانجانی مشخص نیست. اخبار زد و نقیزی مبنی بر انتقال ایشون به زندان اوین یا رجای شهر منتشر شده. از طرف دیگه اظهار نظرهایی از سوی مقامات مختلف انتظامی و سیاسی و قضایی شده که صرف نظر از این که این اظهار نظرها متناقض با هم هستش، بعضی از این افراد حتی صلاحیت این کار رو نداشتن، من جمله استاندار آذربایجان شرقی یا رئیس پلیس تهران که اتهامات متعددی رو به اینا منتسب کردند. ولی آنچه که در پرونده به این افراد به عنوان اتهام منتسب شده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پخش مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته، تبلیغ بهائیت و همینطور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بود.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم جزو بازداشت شدگان پس از زلزله استان آذربایجان شرقی هستند. این نهاد حقوق بشری وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی رو خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده که او نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داره. خانواده نوید خانجانی هم میگویند با توجه به بیخبری از وضعیت و محل نگهداری فرزندشون، احتمال این هست که او را برای اجرای حکم 12 سال زندانش به زندان اوین یا رجای شهر منتقل کرده باشند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از 10 روز پیش از بیمارستان به بند 209 زندان اوین منتقل شد، از همان روز تاکنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری شد و به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است بیفته، مسئول شخص آقای خامنه‌ای است.
برای بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده جدیدی باز شده. او طی ماه‌های گذشته به این اتهام بازجویی شده و به گفته خانواده‌اش امضای بیانیه‌ها و نامه‌هایی از داخل زندان و نمایش تصویر و انتشار اخبارش در رسانه‌های خارجی از جمله مصادیقیه که برای اتهام آقای نبوی ذکر شده. بهزاد نبوی پس از وقایع انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در بند 2 الف وابسته به سپاه نگهداری میشه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گزارش داده که محمد نظری، زندانی کرد محبوس در زندان رجای شهر، از روز سه‌شنبه 7 شهریورماه با دوختن لبهاش دست به اعتصاب قضا زده. بنا به گزارش این نهاد حقوق بشری، آقای نظری در اعتراض به شرایط زندان و تحمل بیش از 19 سال زندان اعتصاب قضا کرده و گفته تحمل این وضعیت براش مثل مرگ تدریجیه. محمد نظریه 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.